بپرسه تو چرا اومدی برای غذا فروختن، شوهرت کجاست، یا کنجکاوی بیشتر از این بکن. تازه وقتی پسرش همراهش بود کنار وای میستاد میگفت یاد بگیر که بچرخونی کارو، فکر کن من نیستم. میگفت باید یاد بگیرین روی پای خودتون وایسین. این آخریا قبل کرونا پسراش کمتر باش میومدن. میگفت دانشجو شدن ولی عبایی از کار کردن ندارن، چون یاد گرفتن نون حلال درآوردن زحمت داره نه لوس بازی. بیشتر از همه دلم برای حرفایی که کنار غذا به ما میبخشید تنگ شده. شنیدم یه کارگاهی تو خونش را انداخته، چند تا خانم دیگه از محله رو جمع کرده، داره لباس بچه میدوزه. نمیدونم همچین زنایی رو زندگی بزرگ میکنه یا خودشون بزرگ و با عزت به دنیا میان.
از محمد جواد طبسی می‌خوانیم در کتاب زنان در حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صفحه 28 و از نجم الدین طبسی در کتاب چشم‌اندازی از حکومت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صفحه 76 که بانو آمنه سلام الله علیها تازه از دنیا رفته بود و محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنوز در دوران کودکی بود. غم از دست دادن مادر جانش را می آزرد که بانو ام ایمن کنیز مهربان آمنه مادرانه در آغوشش گرفت و از آن روز شد پرستار فرزند آمنه و مادر دیگر محمد. دیگران شنیده بودند که گاهی وقتها پیامبر او را مادر خطاب می کند و می گوید او پس از مادرم آمنه مادر من است. و از آن روز که حضرت زهرا سلام الله علیها در ماجرای فدک او را به عنوان شاهد معرفی کرد، همه بانو ام ایمن را بیشتر شناختند که از شیفتگان خاندان امامت است و او را دیدند که در کنار زنان مجاهد شجاعانه در جبهه های جنگ حضور دارد و به مداوای مجروحان می پردازد. و از آن روز که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حقش فرمود او باقی مانده ای از خاندان من است، همه بانو ام ایمن را جور دیگری احترام می کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناصر یوسفی هستم، کارشناس حوزه تاریخ اسلام. یکی از فرماندهان لشکر امام زمان عجل الله در روز ظهور، خانم ام ایمن کنیز جناب عبدالله پدر رسول الله، کنیز رسول الله و کنیز امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها است. بانویی که ظاهرش کنیزه اما حقیقتاً هر دو بال تقوا رو شما در زندگی ایشان می‌بینید. یک، تقوای فردی. وقتی میگید کانت اوثق النساء عند فاطمه، ام ایمن موثق ترین و مورد اعتماد ترین زن نزد حضرت زهرا سلام الله علیها بود، این نشون میده این زن با تقوا و اهل حلال و حرامیه، اهل رعایت معصوم، هر کسی رو مورد اعتماد خودش قرار نمیده. ایشان انقدر زن با معرفت و زن عالمه و عارفه‌ای هست که هزانت سید الشهدا رو مدتی بر عهده داشت. بعضی نقل‌ها نوشتن سید الشهدا از ایشان چند مرتبه شیر خوردن در دوره شیرخوارگیشون. نباید فقط در هیئت و قالب یک کنیز به اون نگاه بشه. یه ویژگی که ما دفعات قبل، هفته‌های قبل روش تأکید داشتیم، گفتیم فرماندهان لشکر امام زمان نقطه اشتراکشون در این هست که همگی اونها یا شهیدند یا جانبازند یا خانواده شهیدند. یعنی وقتی ویژگی ها رو کنار هم میذارید به این نتیجه میرسید که اینها یک خانواده انقلابی و تفکر انقلابی دارند. ام ایمن شوهرش زید بن حارث علمدار دوم جنگ موته و شهید جنگ موته است، به همراه جناب جعفر طیار در موته شهید شد. فرزندشون ایمن هم در جنگ سقیف شهید شدن. این نشانه از اینه کسی که هم همسر شهیده، هم مادر شهیده و همچنان پای آربانهای رسول الله ایستاده، نشانه از اینه که روحیه انقلابی و ایثارگری داره این زن. ایشون در جنگ احد خودشون هم وقتی خیلی ها پیغمبر رو رها کردن و رو به فرار آوردن، فرار که نکرد، هیچ به دل میدان زد، با اینکه زن در عقبه لشکر هست دنبال مداوای مجروحین، پرستاری بکنه، لطبخ طعام، غذا درست بکنه، آب به دست لشکر برسونه، خودش رو رسوند وسط میدان نبرد و از پیغمبر دفاع کرد ام ایمن. این نشانه از اوج معرفت ایشونه. مسئله بعدی که نشان از معرفت ام ایمن هست و روحیه انقلابی و نترسیشون، دفاع این خانوم از حضرت زهرا سلام الله علیها در ماجرای فدک هست. ببینید بزرگواران، یه وقت شما میشنوید و عبور میکنید که ام ایمن به نفع فاطمه در ماجرای فدک شهادت داد. مدینه شهر ترس از کودتا و ترس از آینده است. جرأت نمیکنه هر کسی از علی و فاطمه سلام الله علیهما دفاع بکنه. دفاع از علی و فاطمه هزینه داره. لذا وقتی امیرالمومنین میفرماید موها رو بتراشید کنار مسجد پیغمبر بیاید، فقط 4 نفر حاضر میشن موها رو تراشن. سلمان و ابوذر و مقداد و حذیفه، بعضی نقل ها عمار هم هست. همین 4-5 تا اسم شما دارید. ببینید در ماجرای فدک حضرت صدیقه طاهره 2 تا زن به نفع فاطمه شهادت دادن، 1 ام سلمه، 2 ام ایمن. کمترین هزینه اینه. ام سلمه این که ام المؤمنین است، همسر پیغمبر است، یک اعتبار سیاسی در جامعه دارد، به جرم شهادت به نفع فاطمه 1 سال عطای حکومتیش از بیت المال قطع میشه. تو این فضا وقتی قرار میگیرید، تصور میکنید، تصویرسازی میکنید این اتفاق رو، میفهمید که دفاع از فاطمه چقدر هزینه داشته در مدینه. با این مقدمه ببینید حالا که ام ایمن در ماجرای فدک دفاع میکنه از فاطمه زهرا. گو مردم شهادت میدید که پیغمبر فرمود ام ایمن زنی از زنان بهشت است؟ گفتن بله شهادت میدیم. ام ایمن گفت حالا که به بهشتی بودن من شهادت میدید، من هم شهادت میدم فدک حق فاطمه است. یعنی کسی که بخواد فدک رو از فاطمه غصب بکنه، با بهشتی بودن و عاقبت به خیر بودن ام ایمن در افتاده. فاطمه زهرا شهید شد، از دنیا رفت بی بی دعا. ان ام ایمن لما توفیت فاطمه، وقتی فاطمه از دنیا رفت، ام ایمن حلفت ان لا تکون بالمدینه، قسم خورد، گفت دیگه من توی مدینه نمیمونم. سیر اعلام النبلا که از کتب تاریخی برادران اهل سنت ما هست، هم این جریان رو آورده. از لا تطیق النظر الى مواضع کانت فیها، تحمل ندارم در و دیوار این شهر که منو یاد فاطمه میندازه رو تماشا کنم. از مدینه زد بیرون. فلان ما کانت فی بعض طریق، تو دل بیابون حجاز، آفتاب داغ، بی آبی و بی علفی بیابان حجاز، اتشد اتشن شدیدا، اتش شدید بر ام ایمن غالب شد. فرفعت یدیها، دستاشو رو به آسمون بلند کرد و قالت یا رب انا خادمت و فاطمه تقتلونی اتشا، خدایا من خادمه و کنیز فاطمه بودم، میخوای منو از تشنگی بکشی؟ فانزل الله علیها دلوا من السما، یک ظرف آبی از آسمان بر او نازل شد. فشربت، این ظرف آب رو نوشید. ولم تحتج الى طعام و شراب 7 سنین، 7 سال بعد از این اتفاق ام ایمن از دنیا رفت. تا 7 سال بعد از این اتفاق ام ایمن نه نیاز به غذا پیدا کرد، نه نیاز به آب پیدا کرد. برادران اهل سنت ما هم نوشتند مقام کنیز فاطمه اینقدر بالاست، اگر مردم مکه نیازی فی یوم شدید الحار، در روز سخت تابستان، نیاز و حاجتی در بیابون داشتن، ام ایمن رو میفرستادن که نه نیاز به آب داشت، نه نیاز به غذا داشت. این نشون میده این بانوی بزرگوار دوبال تقوا، یعنی تقوای فردی و تقوای اجتماعی که همان روحیه انقلابی و شهادت طلبی هست رو با هم داشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكفل نظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدود أزره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظهر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر النبي محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
مردمان زیادی زیستند در طی دورانی که سپری شده و آدمهای زیادی هم خواهند آمد و خواهند رفت. اما از بین تمام آنها که رفتند فقط بعضی ها در هنگام ظهور دوباره زنده می شوند و باز می گردند و در سپاه حق جای می گیرند در کنار امامشان. اینان رجعت کنندگان هستند، مردان و زنان مؤمنی که باید دوباره بیایند تا باز هم حال عالم را خوب کنند و بانو ام ایمن هم از ایشان است.
در برنامه امروز از بانو ام ایمن با شما حرف زدیم. درباره بازگشت دوباره ایشون در دوران ظهور گفتیم و درباره اینکه نترس بودن و شهادت طلبی از ویژگی‌های مهم منتظران و همینطور حضور در سپاه حق محسوب میشه و در نهایت قصد داریم تا در حد توان تلاش کنیم و این ویژگی مهم رو در خودمون احیا کنیم. شما برنامه کاش بیاید دیگر رو شنیدید. هفته آینده هم ما رو بشنوید.
انگار جای خالی یک تصویر دیده می شود. نگاه کن، انگار جای خالی یک صدا شنیده می شود. گوش کن، باید عهد کرد به دیدن، عهد کرد به شنیدن. باید راهی سرزمین سلام شد. سلام صاحب امروز و تمام روزها.
ایا هوای تو در جانها، سلام علیک، غلام میخری ارزان بها، سلام علیک. ایا کسی که هزاران هزار جان و روان همی کشند زهر سو تو را، سلام علیک. به وقت خواندن آن نامه های خونالود بخوان ز جانب این آشنا، سلام علیک. تو میخرامی و خورشید و ماه در پی تو همی دون که ای خوش لقا، سلام علیک. به خاک پای تو هر دم همی کنن پیغام هزار چشم که ای توتیا، سلام علیک.
شما شنونده ارزنده بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو نمایش هستید. برنامه کاش بیاید دیگر تقدیمتون شد. ضمن یادآوری شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان، برای اینکه نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل کنید، دعوت میکنم برنامه بعدی رو که سایسار مهر هست بشنوید.
سایسار مهر.
بچه هم با یاد پدر مادرش آرامش پیدا میکنه. اگر با کسی دعوا شد میگه میرم به بابام میگم، میرم به مامانم میگم. یعنی دل بچه آرام میگیره، دست بچه تو دست باباشه آرامش داره. هم اگر یه خلافی کنه از بابانش میترسه.
دنیای پر استرس و پر استراب این روزها هر کسی برای آروم کردن خودش راه و روشی داره.
من همیشه برای آروم کردن خودم اگه جایی باشم که دور و اطرافم کسی باشه، اول تو دلم با خدای خودم صحبت میکنم، یعنی سعی میکنم با حرف زدن خودم رو به یه آرامش نسبی برسونم.
اگر قرار باشه به صورت ارادی و خودخواسته کاری کنم که آرامشم برگرده، منو آروم کنه و در این حال آرامش نزدیکترین کسایی که توی زندگیم هستن و به هم نریزه، خب بهترین چیزی که به ذهنم میرسه تنهایی. حالا میتونه تنهایی دوچرخه سواری باشه، پیاده روی باشه، نمیدونم عکاسی باشه. عکاسی مخصوصا خیلی خوبه.
من معمولا برای آروم کردن خودم یا ورزش میکنم، پیاده روی، خرید کردن و اینکه دعا کردن قطعا میتونه تاثیر داشته باشه توی آرامش.
من احساس میکنم که مثلا وقتی که با یه کسی که خب بالا آدم حسه خب صمیمیت داره و حسه این که مثلا راحت تر هستش صحبت میکنه، درد و دل میکنه، آروم تر میشه. من اینطوری هستم.
بهترین راه فکر میکنم که دارم به این نتیجه بیشتر و بیشتر میرسم اینه که وقتی که میخوام خودم رو آروم کنم تو زمان حالم باشم.
حالا جالبه اگر من و شما به یکی از اعضای این جامعه سرزمینمون یا خانوادهمون در نظر بگیریم، اگر من تنها یا توی عزیز تنها، خودمون تنهایی یاد خدا را در وجودمون ایجاد کنیم، یه حس آرامش شادی و نشاط در درون ما فوران و فیضان میکنه. وقتی من و تو شاد شدیم، وقتی ما پر از آرامش شدیم، وقتی قلب ما آروم گرفت، جالب این روشنایی قلب ما و این روشنی که در وجود ما از عشق خدا پر شده به دیگران هم سرایت میکنه.
به نظرتون دعا کردن چقدر و چطور میتونه تأثیر داشته باشه بر آرامش قلبی انسان و بر اینکه اون لحظه‌ای که پر از تنش هستیم آرومتر بشیم؟
آرامش عجیبی توی دعا کردن هست که توی هیچ چیز دیگه نمیتونی اینو به دست بیاری، اونم به خاطر اون رابطه دلیه که برقرار میشه با خدا.
به نظر من دعا کردن به معنی درگیر کردن یک سری حس‌ها و امواج مثبته که باعث میشن که اون چیزی که قلبن میخوای، اون اتفاقی که میخوای بیفته و یا کاری که میخوای انجام بشه به سمت نزدیک و نزدیک تر بشه.
علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این دعاهایی که وارد شده از دعاهای فراوان، مناجاتهای گوناگون و تکلم با خدای متعال بدون واسطه، این خیلی مهمه. یا با راز و نیاز کردن با ائمه خدا علیهم السلام که نزدیکترین آحاد عالم وجود به پروردگار متعال هستند، اینها به انسان آرامش و امکان اطمینان و آرامش میده. یاد خدای متعال گشایش به انسان میدهد، بهجت میدهد به انسان و رحمت الهی رو هم جلب میکنه.
دوستان، امروز جمعه 17 بهمن ماه 99 است. در سالگرد روزهای پرفراز و نشیب انقلاب قرار داریم. انقلاب اسلامی کرامت انسانی را پاس داشت و جایگاه واقعی انسان را با نگاه اسلامی و قرآنی احیا کرد. دهه فجر سرآغاز طلوعی بزرگ و غلبه بر ظلمت و تاریکی بود که ما را به سمت و سوی عزت و کرامت هدایت کرد و ملت ایران را به شکوه و عظمت رساند. عزتمندی و کرامت انسانی از مهمترین دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی بود، چرا که روحیه خودباوری و استقلال و آزادی خواهی را به ارمغان آورد و بعد از 42 سال که از پیروزی انقلاب می گذرد، کرامت و هم‌نوع دوستی در ملت شریف ایران موج می زند. تقویت کرامت انسانی تضمین کننده سلامت روحی و معنوی جامعه است.
سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از سفر آید، جان به تن رفته با سوی تن آمد، رهبر محبوب خر از سفر آمد، دید چو بیرون رود فرشته در آید، دید چو بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، آره دگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، آره دگر روزگار چون شکر آید. جنگ و حبس در آید، عمر فساد و ستم دگر به سر آید، چشم یزید زمان جهد به در آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید، دیر چو بیرون رود درشت در آید، دیر چو بیرون رود درشت در آید، بگذرد این روزگار تلخ بر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تلخ بر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
هشت صبح، اینجا تهران است.